سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس سوم کتاب معاد شناسی، به ضرورت معاد و ادله اثبات معاد اختصاص پیدا کرده. درس های گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که آخرت، جهان آخرت، جهانی است که الان موجوده، همین الان وجود دارد، حیات دارد، اعمال ما در او قرار میگیرند، و آخرت جزئی از این دنیا نیست، بلکه عالمی است فوق عالم ماده، و حرکت انسان ها، معاد انسان ها بازگشت به این دنیا نیست، بلکه سیر الالله است و بازگشت خداوند متعال، و ما به این سیر میگوییم آخرت، به این سیر میگوییم معاد، به حرکت انسان پس از دنیا، پس از عالم ماده در سیر سعودی، معاد و عوالم غیبی که برای انسان در این سیر و سیاحت کشف میشه، عالم آخرت گفته میشه. بعد از اینکه این معانی رو با هم مرور کردیم، فهمیدیم عالم آخرت حقیقتی است برای این دنیا، و از نظر عظمت چه از نظر اندازه که عرض اون عالم، مکانیت و گنجایش و ظرفیت اون عالم از آسمان ها زمین بیشتر بود، و چه از نظر شدت و حدت موجودات که هر موجودی که در عالم ماده پیدا بشه به چندین و چند صد هزار برابر قوی تر در عوالم بالاتر، ما میتونیم موجودات رو با آثار بیشتر، با ظهورات و بروزات بیشتر ببینیم. نوبت به این میرسه الان که ببینیم آیا دلیلی هم برای اثبات معاد داریم یا نه. من چند تا نکته ابتدا عرض کنم. اول اینکه اگر بحث‌های خداشناسی رو به سمع و نظر دوستان رسیده باشه و اون بحث‌ها رو مرور کرده باشن، در اونجا ما عرض کردیم که تعریفی که انسان از مطلوب خودش میکنه در اثبات اون مطلوب اثرگذاره. ما باید ببینیم دنبال چی میگردیم قبل از این که دنبال دلیل بر بودن یا نبودن یک چیز باشیم. باید ببینیم اصلاً اون چیزی که دنبالشیم چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. گفتیم خداوند متعال در نگاه ادیان ابراهیمی موجودی است مجرد، از هر گونه قید، احد است، صمد است. با همون ویژگی هایی در کتاب خداشناسی با هم مرور کردیم. خب همچین موجودی رو ما میخواییم بریم سراغ اثبات یا نفیش. نمیگم بپذیریم گزاره های قرآن رو بدون استدلال عقلی. صحبتم سر اینه که میخواییم ببینیم آیا اون چیزی که قرآن، ادیان ابراهیمی دارن توضیحش میدن، برای ما توصیف میکنن، هست یا نه. خب ما دنبال موجود مجرد باید بگردیم، دنبال موجود فوق تجرد باید بگردیم. آیا با میکروسکوپ و تلسکوپ میشه این رو پیدا کرد، همچین موجودی رو، یا خیر؟ گفتیم اگر تصورمون نسبت به خدا عوض بشود و قشنگ بفهمیم دنبال اثبات یا نفی چه چیزی هستیم، اون موقع خیلی راحت مسیر ما برای اثبات اون موجود مشخص میشه و ما دیگه در دام شبهه و مغالطات نمیافتیم. این که میگیم خدا هست یا نه، از ما یکی سوال میکنه آیا خدا وجود داره یا نه، همون اول باید بگیم منظورت از خدا چیه. آیا خدای قرآن صرفا خالق است؟ بگوییم عالم خالقی دارد یا نه؟ این خالق بودن یکی از صفات خداوند متعاله. ما دنبال اثبات خالقیت در عالم میخواییم بریم یا نه؟ دنبال اثبات وجود مطلق میخواییم بریم، دنبال اثبات واقعیت مطلق، هستی مطلق میخواییم بریم. چقدر سیر بحث عوض میشه؟ چقدر شکل مباحث تغییر میکنه؟ راسل یک فیلسوف معروف غربی است. این که میگیم فیلسوف، اصلا فلسفه در جهان غرب با اسلام مشترک لفظیه. یعنی اونا به یک کسانی میگن فیلسوف، ما به کسان دیگری میگیم فیلسوف. به چه معنا؟ به این معنا که اصلا تخصص و مطالبی که کسی در جهان اسلام میخونه و فیلسوف میشه، موضوعش با بحث‌های اونها متفاوته. فلسفه در جهان اسلام یعنی هستی شناسی عقلی، یعنی انسان بیاد خودش رو، جهان رو با استدلالات عقلی بشناسد، پیدا کنه. این به این همچه آدم میگیم فیلسوف. در جهان غرب به کسی که اهل فکر کردنه، اهل تأملات بنیادیه، اهل کاوش در مورد هست و نیست هاست، چگونگی هاست، به همچین کسی میگن فیلسوف. لازم نیست راجب الزامن هستی شناسی عقلی صحبت کرده باشه، میتونه جملات احساسی داشته باشه، میتونه جملات شاعرانه داشته باشه، میتونه اصلا دنبال استدلال نباشه، فقط توصیف کرده باشه. درسته؟ به این اشخاص میگن. اگه من میگم راسل فیلسوفه، در همون اصطلاح غربیش فیلسوفه. میگم نه، به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه، الفبای هستی شناسی عقلی هم بلد نبوده. یه بحث دیگه. حالا عرضم اینه که راسل کتابی دارد به نام چرا مسیحی نیستم. چرا مسیحی نیستم؟ در اونجا خداپرستان رو، نه فقط مسیحی‌ها رو، با یک سوالی مواجه میکنه. حالا بحث ما توحید نیست، ما به مناسبت به اینجا کشیده شد. میگه که من تعجب میکنم خداپرستان چطور به فکرشون نمیرسه. میگن هر موجودی علتی دارد و همون علت رو اسمش رو میگذارن خدا. خب چرا سوال نمیکنم علت خدا چیه؟ میگه من تعجب میکنم چطور خداپرستا همچین سوالی به فکرشون نمیرسه. ناگهان از اول تصوری نسبت به بس نداشته. اگر قرار باشه کسی تعجب کنه، ما باید تعجب کنیم که چطور جناب راسل الفبای اصطلاحات علمی و حکمی رو هم متوجه نشده، چطور حداقل‌های استدلال فیلسوفان و متعلهان عالم که برهان اقامه کردن بر وجود خدا، حداقل‌هاش هم نفهمیده. ما در بحث خداشناسی توضیح دادیم اولا علیت اصلا وقتی در دستگاه فلسفه اسلامی بحث میشه، یک معنای ویژه خودش رو داره. ما شاید یک یا دو جلسه در بحث‌های خداشناسی سر مفهوم علیت و ویژگی‌های علیت وایستادیم. گفتیم در نگاه عادی دو حادثه همزمان، راسل وقتی میگوید علت، دو حادثه همزمان که پشت سر هم اتفاق میافتن، به او اولی میگه علت، به دومی میگه معلول. اصلا ما به همچین چیزی علیت نمیگیم. ما اصلا همچین چیزی رو رابطه علیت بین این چیز برقرار نمیدونیم. جدای از این، خداوند علیتی که از شؤون اوست، ما دنبال موجود غنی به ذات میگشتیم، دنبال موجود مطلق میگشتیم. شکل بحث ها عوض میشه. ممکنه مثل مرحوم علامه طباطبایی بریم و بگیم خدا الواقعی است، خدا هستی است. خب شکل بحث کاملا عوض میشه. همین علامه طباطبایی میگه هیچ کدوم از این برهان های اثبات خدا با این پیچ و خم هاش لازم نیست. شما همین که سوفسطایی نباشی، سوفسطایی هم توضیح دادیم کیان، یعنی همین مقدار که منکر وجود واقعیات به طور مطلق نباشید، خدا اثبات شده. حالا دیگه تفصیلش از گنجایش این بحث و این جلسات خارج. در بحث معاد که ما الان در اون قرار داریم، همین حرف جاری است. ما تا الان در دو جلسه گذشته دنبال همین بودیم که ببینیم تصوری که میخوایم نسبت به معاد داشته باشیم، اصلا چی رو میخوایم نفی یا اثبات کنیم. نگردیم دنبال این که آیا در این عالم یه کره آتشین یا یه کره مثلا خوش آب و هوا وجود داره یا نه. این آخرت و عالم آخرت قرآن کریم نیست، دنبال یک حقیقتی فرامادی باید بگردی که همین الان هم وجوده، همین الان هم غیر مادی است، همین الان هم ویژگی های رو داره. جلسات قبل یک نیش قلم هایی به این معنا زدیم که شاید ما به اونجا برسیم که اصلا آخرت یعنی باطن همین عالم، آخرت باطن همین عالم باشه. مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه نظرات نهاییشون به همین متمایله، مرحوم علامه طباطبایی به همین اعتقاد دارن. اگر کسی بگه آخرت اصلا هویتش یعنی باطن همین دنیا، دیگه اون موقع اثبات معاد نیاز نیست، همین که ثابت کنیم مثل بحث های انسان شناسی که حقایق اینجا حقایق مادی صرف نیستن. چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی. هر چیزی که این پایینه اگر انسان چشمش رو باز کنه میبینه که یه حقیقت متعالی اون بالا داره. بالا یعنی منظورم فراتر از عالم ماده است. گفتیم همه حقایق از عالم الوهیت، از عالم توحید میان پایین. یعنی شما هر چی که این پایین میبینین در حقیقت آویخته شده یه حقایق ملکوتیه. تو عالم مثال یک سر دارد، در عالم تجرد یک سر، در اسماء و صفات الهی و نهایتا در ذات الهی هم سر باز میکنه با توضیحات فلسفی و عرفانی و علمی خاص خودش که باز الان دیگه بیشتر از این نباید متعرض شد، تفصیلش رو باید در کتب علمی و سیر آکادمیک خودش پیگیری کرد. پس اصلا شکل بحث اثبات معاد عوض میشه، اما ما فعلا در درس سوم دنبال پیگیری این طرح نیستیم، بلکه درس سوم هویتش تشکیل شده از 5 فصل، از 5 برهان. برهان گفتیم ما با سابقا یک معنایی داره در فلسفه، در منطق. اون معنا از برهان مد نظر ما نیست. برهان در این کتاب یعنی دلیل محکم و متقن یقینزا، یعنی یک دلیلی که برای انسان دلیل خدشه‌ناپذیر باشه، دلیل محکم و استوار باشه و برای انسان یقین ایجاد کنه. این ویژگی برهان بود. ما در این فصل حالا باز به این میرسیم، 5 تا دلیل میخوایم اقامه کنیم، دونه دونه میریم ببینیم کدوم یکی از اینها برهان هست واقعا یا نه صرفا دلیل است، دلیل متقن خدشه‌ناپذیر نیست. فرق اینها چیه؟ برهان یه دونش کافیه. برهان یک دونه برای ما اقامه بشه کافیه تا ما به مطلبی که برهان برش اقامه شده ایمان بیاریم. یک دلیل متقن کافیست برای اثبات یک چیزی، اما دلیل به تنهایی تا حدی که به درجه برهان بودن نرسه خودش تنها مطلبی رو برای ما یقین ایجاد نمی کنه که هست یا نیست، احتمال رو در وجود ما میبره بالا، اطمینان ممکنه حتی ایجاد کنه اما یقین ایجاد نمیکنه. یک دلیل به تنهایی. منتها میشه آدم چند تا دلیل رو، یه 2 دلیل رو، 3 دلیل رو به هم زمیمه کنه، اون موقع این دلیل ها میتونن یقینزا باشن. یک دلیل به تنهایی یقینزا نیست، اما 2 دلیل 3 دلیل با هم زمیمه بشن میتونن یقینزا باشن. برهان یک دونش کافیست برای رسیدن به یقین، اما دلیل به تنهایی انسان رو به یقین عمدتا نمیتونه برسونه. البته باز هم ما گفتیم سابقا که این که از اول بگیم فقط دنبال یقینیم و دنبال غیر یقین به هیچ وجه نیستیم، این تفکر اشتباهه. بله انسان اگر بتونه یقین پیدا کند، بتونه آرامش و طمأنینه قلبی پیدا کنه، خیلی خوبه. اما اگر یقین پیدا نشد، ما زندگیمون با یقین داره پیش میاد. خب میریم صبح مدرسه، ممکنه استاد ما از دنیا رفته باشه، ما یقین داریم که استادمون زنده است؟ ما یقین داریم سر کلاس نشستیم موشک نمیاد بخوره بالا سر دانشگاه یا مدرسه ما؟ هیچ کدوم یقین نداریم. یقین داریم پامون از خونه بذاریم بیرون هیچ ماشینی با ما برخورد نمیکنه؟ نه، ما حساب و احتمالات رو برقرار میکنیم، با زنون خودمون، با گمانهای خودمون پیش میریم. زندگی ما بر مبنای همین زنونه. بله، یقین خیلی ارزشمنده. یقین اگر به چنگ انسان بیاد، به دست انسان بیاد، خیلی فواید حاصل انسان میشه. اون تا حالا یقین حاصل نشد دیگه، ما تعطیل کنیم دینداری و زندگی موحدانه رو؟ نه، احتمال خیلی وقتا انسان رو پیش میبره، کم کم همون احتمالات هم تبدیل به یقین میشود، یا اشتباه بودنش برای انسان مشخص میشود، خصوصا جاهایی که محتمل خیلی ارزشمنده. باز نظام حساب و احتمالات رو علاوه بر بحث‌های معرفت شناسی یک بار هم در جلسات اخیر توضیح دادیم، خیلی احتمال درجهش کم، اما محتمل درجهش بالاست، اونجا میارزه انسان مطابقش عمل کنه، میارزه که انسان بر اون ممشا حرکت کنه، دیگه بیشتر متعرضش نمیشیم. از الان وارد این مبحث میشیم که به چه دلایلی یا چه براهینی معاد وجود داره. هویت درس سوم. اولین دلیل ما اخبار و اخبار انبیا و اولیاء الهیه. ما پله پله حرکت کردیم. در کتاب راهنماشناسی ثابت کردیم که اولیاء الهی وجود باید داشته باشن، انبیا باید وجود داشته باشن، اصل وجود اونها رو ثابت کردیم. جداگانه در کتاب اسلام شناسی هم خصوص نبی و ولی اثبات شد. آیا پیامبر اسلام واقعا پیامبره یا نه؟ اونجا روشی که ما رفتیم دیگه روش برهانی بود، روش متقن بود. دیدیم ولی الهی اصلا دروغ نمیتونه بگه، اشتباه نمیتونه بکنه در مسائل این چنینی. زبان ولی الهی زبان خداست. کنتو لسانه الذی ينطق به، روایت خوندیم، روایتی که بین شیعه و سنی از معدود روایت هایی که متفقه، یعنی هم شیعه این روایت رو نقل کرده هم اهل سنت. کنتو لسانه الذی ينطق به، خدا میگه من زبون مؤمن میشم، اون مؤمن کاملی که به عالم ولایت رسیده با قرب نوافل و فرائض، من زبانش میشم که واسطه اون زبان حرف میزنه. ولی خدا حرف میزنه، حرفش حرف خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، روی هوا و هوس، روی تصمیمات و مدار شخصی خودش حرف نمیزنه، همش وحی الهی است که بر زبانش جاری میشه. برای همین ما با روایات ائمه علیهم السلام هم اگر قطعی و سند و قطعی و دلاله باشن، یعنی مطمئن باشیم که امام این حرف رو زده، معامله آیات قرآن رو میکنیم، همونقدر که به آیات قرآن ایمان میاریم به حرف ائمه علیهم السلام هم ایمان میاریم، چون هر دو حرف خداست، هر دو حرف خداست، یکی در قالب وحی قرآنی، یکی در قالب دیگری. ولی خدا حرفش، سلمان فارسی اگر امروز به ما حرفی بزند، ما اون حرف رو حرف خدا تلقی میکنیم. چرا؟ چون ائمه به ما گفتن سلمان وارد عالم ولایت شده، و فهمیدیم کسی که وارد عالم ولایت بشه کلام او کلام حقانی میشه، کلام ربانی میشه. خب اینها یعنی اولیاء الهی، انبیا، نه یک دونه نه دو دونه، تماماً تماماً شما هر کس رو که در عالم ببینید که داعیه معنویت های توحیدی داشته باشه، درد خدا باشه در وجودش و به مقتضای این درد حرکت کرده باشه، به ما با عباراتی یقین زاتر از یقینی گفتن که جهان همین عالم دنیا نیست، پس از این عالم عوالمی پیش روی شماست، آخرتی وجود داره. حالا اصل این مطلب در کلام همه هست، جهان پس از مرگ وجود داره. در تمام انبیا همین مطلب مشترک بوده، یعنی دعوت به توحید و دعوت به معاد از اصول اصلی دعوت تمام انبیاست. پیامبری رو پیدا نمی کنید که به این دوتا اصل عمل نکرده باشه و این دو اصل رو تبلیغ نکرده باشه. بله ممکنه پیامبر خوندیم ما تو بحث‌های راهنماشناسی، ممکنه شریعت نداشته باشه، ممکنه دستورات احکامی و قانونی صادر نکنه، منتها هر چی هم حرف نزنه رسول الهی لاغر راجع به توحید و معاد حرف میزنه. این اصل مشترک تمام انبیاست و وقتی صدق اینها برای ما ثابت شد، وجود و حقانیت معاد هم برای ما ثابت میشه، خصوصا که حرف اونها هم شواهد صدق داره. یعنی ما میبینیم که دستاوردهای فلسفی ما، شهود اصحاب شهود هم حرف اونها رو هی تأیید میکنه. ببین نهایت دستاوردهای فلسفی ما با حرف اونها مطابقت پیدا میکنه. پس میبینیم که این حرفی که اینها میزنن بیشتر از یک حدس و تخمینه. کسیست که جان خودش رو، حرف کسیست که جان خودش رو از این عالم طبع و ماده کشیده بیرون، رفته در عوالم ملکوتی مشغول سیر و سیاحت شده و بر اساس گزارشات و شهودات خودشه که داره به ما از معاد خبر میده. حالا اصل معاد که در همه انبیا مشترکه، هر نبی الهی، هر رسول الهی به اندازه سیر و سیاحتی که در عالم غیب داشته برای ما از معاد هم گزارش داده. خیلی از ادیان تفاصیل معاد رو صحبت نکردن، عجب تفاصیل عالم غیب صحبت نکردن، چون نبی و اون رسول الهی خودش اونقدر در این عوالم سیر نداشته. اصل مطلب رو گفتن، جزئیات محدودی رو بیان کردن. منتها در اسلام که میرسیم ببینیم تفاصیل معاد یک سوم قرآن بنابر شمارشی مخصوص معاده. حالا بعضیاش مخصوص به اصل تذکر معاد، بعضیاش تفاصیل معاد رو به صورت عجیب و غریب و حیرت‌زا بیان میکنه. نشان از این داره که نفس پیامبر یک نفسیست که رفته و تمام اینها رو شهود کرده با این جزئیات. چون عظمت داشته نفس رسول مقدس اسلام، رسول مکرم اسلام، خب شهودی هم که داشتن از شهود همه انبیا مفصل‌تر بوده و گزارششون هم خب طبیعتاً از همه اون گزارش‌ها کامل‌تره. راه شهود غیب، شهود آخرت مخصوص انبیا هم نیست. هر کسی میتواند برود و آخرت را ببیند. چرا؟ چون آخرت همین الان هم موجوده. یک نفری میخواد فقط که دامن کمر همت رو صف ببنده، آستین ها رو بالا بزنه، مردانه بره و اون عالم موجود رو شهود کنه. کارش هم اینه که از این ماده، از این عالم ماده دل بکنه، از این موتن حواس، از این موتن اسارت در لجنزار و مرداب دنیا خودش رو نشون بده. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، بفهم این رو که متعلق به اینجا نیست. چند روزی قفسی ساختند از بدنم، من اسیرم، طلب کنه که از این اسارت بیرون بیاد و از اون ور هم معتقد باشه که دست از طلب ندارم تا کام من براید. یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. من میکشم خودم رو تا به مقصودم برسم، دل بکنم از این جهان، برم اون جایی که باید باشم، این حقیقت موجود رو مشاهده کنم. این راه انحصاری در اولیاء و انبیاء، در حضرت امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسلام نداره. هر کس که اهل این باشد که از دنیا دل بکنه و چشم غیب بین خودش رو باز کنه میتونه مشاهده کنه. کم هم نبودن این افراد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای نماز صبح وارد مسجد میشن. حارث بن زید با حالی خراب به یکی از ستونها تکیه داده. حضرت نماز رو اقامه میکنن. نماز که به اتمام میرسه دعب رسول خدا این بود. نماز رو که میخوندن تعقیباتی رو به جا میآوردن، رو به مردم میشستن، هر کی هر سوالی داره بپرسه. نمازشون رو مؤمنین با زیارت چهره رسول خدا کامل کنن، تعقیبات نمازشون نگاه به صورت رسول خدا باشه. عشق بازی با خدا رو تکمیل کنن با عشق بازی با رسول خدا، دعوه رسول خدا. برگشتن دیدن حارث در همون حاله، در همون وضعیت وخیم، بلند میشن میگن چی شده، چه اتفاقی برات افتاده؟ میگه اصبحت و موقنن، من صبح کردم در حالی که یقین داشتم، در حالی که موقن اهل یقین بودم. حضرت میگن ادعای بزرگیست، یقین علامتهایی داره. علامت تو چیه؟ تو چی دیدی که احساس کردی یقین داری؟ جوان این حارث بن زید، این جوان برومند، آقا بهشت و جهنم رو دیدم، بهشت و جهنمیان رو دیدم، گویی با بهشتیان مشغول نعمت بودم و گویی این پتک ها که بر سر اهل دوزخ نازل می شد من با جانم احساس می کردم. رفتم و آخرت رو شهود کردم، معاد خودم رو آغاز کردم، موتو قبلا تموتوی شما رو گوش دادم. حضرت فرمودن هاوا شابون نور الله قلبه بالایمان، آفرین آفرین که رفتی و این حقیقت موجود رو شهود کردی. این دار و درخت دنیا اگر دیدنش لذت بخشه، خب چرا نمیری دار و درخت عقبا رو ببینی؟ به چی این دنیا دلتون رو خوش کردید وقتی میتونید اون دنیا رو شهود کنیم؟ آفرین، این جوانیست که نور الله قلبه بالایمان، خدا قلبش رو به واسطه ایمان نورانی کرد. میگه آقا دیگه حالا که دیدم حال موندن تو دنیا، نای موندن تو دنیا رو ندارم. دعا کنین شهید شم. حضرت براش دعا میکنن در اولین نبرد مسلمین با کفار و مشرکین. بعد از این حادثه این شخص به شهادت میرسه. ملای رومی، این شاعر عارف موحد که خودش از اهل شهود، از اهل کشفه، همین واقعه رو در قالب ابیاتی در مثنوی ذکر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفت پیغامبر سباهی زید را کیف اصبحت رفیق با صفا، چطور صبح کردی؟ گفت عبدا مؤمنا. بازوش گفت کون شعار از باغ ایمان گرشه گفت. نقلی که جناب مولانا در دستش بوده ظاهراً اندک اختلافی با روایات شیعه در بعضی از الفاظ داره. اینطور که ایشون سرودن میگه این جناب حارث بن زید گفته که عبدن مؤمنا، صبح کردم در حالی که مؤمن بودن. بازوش یعنی پیامبر فرمودن کو نشان از باغ ایمان گرشه گفت. ایمان نشانه داره، ایمان علامت داره. نشانه و علامت ایمان چون چیه؟ گفت تشنه بوده ام من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. روزه گرفتم، مجاهده کردم، دست از طعام شستم تا مائده ربانی نصیبم شد. شبها از عشق و سوز نخوابیدم. همونی مرحوم آقای قاضی در نامه خودشون، در دستورالعمل خودشون میگن برای سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان که چه عاشقانی که از سوز و گداز شبها خواب نداشتن. تازه روز و شب گذر کردم چنان که اسپر بگذرد نک سنان. اونقدر سوختم در آتش عشق، اونقدر ریاضت کشیدم که از شب و روز گذر کردم، پرده زمان رو دریدم. گفتم همه ما در حجاب زمانیم، این آقا حجاب زمان رو درید، از حجاب زمان عبور کرد. که از آن سو جمله ملت یکی، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. رسیدم به جایی که زمان دنیوی معنا نداشت. مثالی که قبلا زده بودیم برای زمان، گفتیم زمان مانند کسی میمونه که ته چاه داره روسری ها و پارچه های رنگی به هم پیوسته ای رو مشاهده میکنه. برای اون کسی که ته چاه بود زمان معنا داره، برای اونی که بیرون از چاه زمان معنا نداره، اون به همه زمان تسلط داره. همه رنگ های این روسری و پارچه به هم پیوسته براش یکسانه. من رفتم و از چاه دنیا خودم رو کشیدم بیرون. هست ازل را ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد. رسیدم به جایی که اول آخر به هم پیوسته بود، قوس نزول و صعود اونجا یکسان بود، عالم تجرد. ما با این حساب و کتاب همون، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد، چون دستمون خالیه، چون جانمون از معارف سیراب نشده اینها رو منکر میشیم. گفت از این ره کو رها وردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. پیامبر گفتن خب خیلی خوب، حالا چیا دیدی در این مکاشفه ربانی و روحانی که داشتی، در این سیری که در ملکوت داشتی چیا نصیبت شد؟ گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. شما سرتون رو بالا میگیرن، مردم سرشون رو بالا میگیرن، آسمون میبینن، ابر میبینن، پرنده میبینن، من سرم رو بالا میگیرم، عرش خدا رو میبینم، اهل عرش خدا رو میبینم. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، دروازه های اونها برای من آشکاره، حقیقت موجودن و من خودم رو به اون حقیقت موجود رسوندم. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم من زجو در آسیا. این از ثمرات شهود و مکاشفه من اینه، حقیقت افراد رو دیگه الان میبینم که بهشتی کیست و بیگانه کیست. پیش من پیدا چمار و ماهیست. من کاملا میتونم الان تشخیص بدم نتیجه و ثمره این سیر روحانی من اینه که کی اهل بهشت، کی اهل جهنم، کی خداییست، کی شیطانیست. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تسود و وجوه. این که خدا میگه قیامت چهره ها روشن میشه و یا سیاه میشه به خاطر اعمال، من رسیدم به قیامت، الان چهره های سیاه و سفید رو میبینم. ابیات رو ادامه میدن. جمله را چون روز رستاخیز، من فاش میبینم عیان از مرد و زن. رستاخیز همه رو دارم مشاهده میکنم، چون آخرت بریده ای از این دنیا نیست، باطن همین دنیا است. خب من باطن همه رو دارم مشاهده میکنم، یعنی معاد همه، یعنی قیامت همه رو دارم مشاهده میکنم. هین بگویم یا فرو بندم نفس، بگم کی بهشتی است، بگم از این دور و بریای شما کدومشون اهل نفاقند، کدومشون جهنمیان، کدومشون در اعلی علیینن. هین بگویم یا فرو بندم نفس، یا نه حرف نزنم. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس دیگه، تا همینجا اومدی کافیه. خدا ستار العیوب، مشیت الهی به این تعلق گرفته که یوم تبل السرائر در عالم ماده نباشه، اون جایی که باطن ها آشکار میشه، عالم ماده جای این کارها نیست. تو به این سنت الهی احترام بگذار، الان سکوت کن. گزیدش مصطفی یعنی که بس. حالا ابیات مفصل. قرار از این که شهود قیامت، شهود معاد، که یکی از ادله و یکی از راه‌های این است که ما به معاد و جهان پس از مرگ اعتماد کنیم و ایمان بیاریم، منحصر در رسول مکرم، منحصر در ائمه علیهم السلام نیست. آخرت جهانی است موجود و همین الان ما میتونیم دست همت رو به زمین زده، از زمین بلند شیم و اون حقیقت رو شهود کنیم. در کنار این مسئله دیگر، یعنی دومین دلیل ما برای اثبات معاد، مردگانی که زنده شدن. اگر همین الان شما در اینترنت سرچ کنین، تجربه های نزدیک به مرگ رو، این عنوان رو در اینترنت بزنید، موارد فراوانی از گزارش افراد در سرتاسر دنیا میبینید که تحت عنوان NDE، تجربه های نزدیک مرگ، near death experience، اگر حالا درست تلفظ کرده باشم، افراد گزارش هاشون تحت قالب NDE عرضه میکنن و در سرتاسر دنیا همایش های سالانه برگزار میکنن و از تجربه خروج روح از بدن و سیرشون پس از کار افتادن بدن حرف میزنن. انحصار به کشورهای مسلمان هم نداره، انحصار به نقاط مؤمن هم نداره، افرادی که بی خدا یا بی خدا هم بودن از این تجربه ها دارن، افرادی که دیندار هم نبودن از این تجربه ها دارن. چون یه عده شبهه کردن، سوال کردن، گفتن که خب این تجربیات نزدیک به مرگ همش توهمه، چون از اول کودکی یک چیزهایی شنیدن اینها، در ذهنشون اینها مثلا بزرگ شده، شکل گرفته، اونها هم اینا رو توهم کردن، بر اساس عقاید خودشون از کودکی مشاهده کردن حقایق بعد از مرگ رو. منتها اصلا این حرف جا نداره، چون اونقدر تجربیات زیاد و متعدده و از افرادی هستش که این افراد هیچ علقه و علاقه دینی نداشتن، هیچ منبری پاش نشسته بودن، هیچ سخنرانی مذهبی پاش نشسته بودن و از اون ور جزئیاتی رو بعضا از مواد حکایت میکنن که خب این جزئیات چیزی نیست که به گوش افراد خورده باشه. بله، بعضی از افرادی که عمرشون رو در معارف الهی و فلسفه و کشف تفسیر و مدالیل آیات قرآن، کشف مدالیل آیات قرآن میگذارن، شاید از این جزئیات مطلع باشن، اما اینها که خب یقینا در فضاهای غیر این سیر میکردن، از این جزئیات عادتا چیزی نیست که خب مثلا انسان در کلاس درس مدرسه و دانشگاه و منبرهای روزه و امثال هم بشنوه. بنابراین این تجربیات بسیار فراوانه، از نظر تنوع بسیار متنوع است، موردهایی که این آزمایش رو داشتن، این تجربه رو داشتن، بسیار فراوانن. نمونه هاش در آغوش نور کتاب شده، مستنداتش ساخته شده. آن سوی مرگ در خود کشور خودمون حاصل مصاحباتی است که خب مفصل اینها پخش شد و نویسنده محترم با افراد متعددی، شاید نزدیک 200 نفر مصاحبه کردن. 3 تا از اون مصاحبات رو در قالب کتاب آن سوی مرگ آوردن. 3 دقیقه در قیامت، خاطره تجربه نزدیک به مرگ یکی از شهدای مدافع، یکی از مدافعین حرمه، که حالا من از تفاصیل این شخص متاسفانه آگاهی ندارم. منتها این کتاب‌ها کتاب‌های فراوانی است. عرض می‌کنم هر سال در دنیا چندین همایش بین المللی گرفته میشه، از سر تا سر دنیا، آلمان، فرانسه، هلند، سوئد و حالا البته کشورهای مسلمان، افرادی هستن که تجربه های مختلفی رو حکایت میکنن و اونقدر این مسئله متواتر هست که دیگه جایی برای شک و تردید تقریبا باقی نمیذاره. منتها اینها یک مشکلی دارن و اونه که اینا چون اکثرا افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن خب اهل سیر و سلوک های باطنی، اهل ریاضات و مکاشفات شدید نبودن، بنابراین وقتی نفس هم از بدن خارج میشه اینطور نیست که بره برزخ رو مشاهده کنه با تفاصیلش، بعد بره از برزخ هم عبور کنه و مثلا محشر و حشر کبرای انفسی و قیامتش رو اینها رو بخواد بفهمه. نه، اکثرا یک تجربه های محدودی دارن و نهایتا از بخشی از عالم برزخ گزارش میدن. واسه هم در اصل اینکه جهانی پس از مرگ هست، ما با مرگ به پایان نمیرسیم بلکه زندگی جدید و قوی تری رو آغاز میکنیم، اینکه انسان از محدودیت ها با مرگ خارج میشه و قابلیت های جدیدی پیدا میکنه، زندگی پررنگ تر میشه، پرحیات تر میشه، اصل اینها در گزارش هاشون هست و قابل اعتماده، اما تفاصیل و جزئیات در حیطه شهود و ادراک اونها نبوده و خب دیگه طبیعتاً برای اطلاع از جزئیات معاد باید انسان سری بزنه به اصحاب شهود، کسانی مانند وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله که با نفس نفیس خودشون همه عوالم رو جای دادن درون خودشون. گزارش علم حضوری به همه این مراتب دارد، مثل آقا امیرالمومنین علیه السلام، مثل سلمان فارسی که سلمان من اهل بیت، مثل مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، این چنین اشخاصی هستند که میتونن خب همه مواقف قیامت و عرصات اون رو برای ما گزارش بدن. تا اینجا 2 دلیل از ادله و براهین اثبات قیامت رو با هم مرور کردیم. سومین دلیلی که قراره در کتاب به اون اشاره بشه، عنوان اینطور خورده: آخرت مقصد همه حرکت ها. من لب این مطلب رو بیان کنم، لب این برهان و دلیل رو به این دلیل است دیگه، این به تنهایی برهان نمیتونه برای ما باشه، منتها دلیل است و اطمینان هم میتونه برای انسان ایجاد کنه، اطمینان هم میتونه ایجاد کنه. لب این رو عرض کنم که وقتی که ما تأمل میکنیم در عالم هستی، وقتی تأمل میکنیم در نظام خلقت، میبینیم که درون همه موجودات حرکتی قرار داره. این بذر رو که میکاریم به سمت یک غایتی حرکت میکنه، این بذر میشود جوانه، این جوانه میشه ساقه، ساقه شاخ پیدا میکنه، این شاخ برگ پیدا میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میوه میده، هر کدوم از این میوه ها دانه ای دارن، این دانه کاشته میشه، بذر جدید، جوانه جدید، نهال جدید، درخت جدید. میبینیم عالم همواره به سمت حرکت، در حال حرکته، حرکت رو به کمال، و این حرکت در عالم ماده متوقف نمیشه. یعنی در عالم، ما در همه عالم یک تکاپو، یک حرکت رو مشاهده میکنیم و میبینیم که این حرکت نقطه انتهاییش عالم ماده نیست. از همین حرکت درون موجودات ما میتونیم پی ببریم که این موجودات سیری خواهند داشت فراتر از عالم ماده. برای اینکه این مطلب برامون بیشتر جا بیفته، مقداری که دلالت داره، مقداری که اثبات پذیر است، مقداری که میشه از این دلیل به دست بیاریم برامون روشن‌تر شه، بذاریم متن کتاب رو بخونیم. اینطور نوشته شده: وقتی در کارهایی که در عالم آفرینش تحقق میپذیرد دقیق میشویم، میبینیم هر کاری و حرکتی برای غایت و هدفی ثابت انجام میشود و هرگز خود کار به طور اصلی و استقلالی مقصود و مطلوب نیست، بلکه پیوسته مقدمه هدف و غایتی است و به خاطر آن مطلوب میباشد. خاک در تحولات خود زمینه رشد دانه را فراهم میآورد و دانه گندم رشد می کند و مرحله به مرحله به سوی کمال می رود و در نهایت در اوج کمال خوراکی برای حیوانات و انسان است و حیوانات نیز در چرخه حیات هر روز در حال رشد و ترقی هستند و در نهایت سیر خود زمین ساز ادامه سیر تکاملی موجودات زنده بوده و روی حساب و کتاب منظمی قدم به قدم پیش می رود. انسان وقتی در کیفیت تغییر و تبدلات موجودات فکر می کند، حکمت الهی را در آن مشاهده می کند و می بیند که هر چیز در جای خود در مسیر رسیدن به هدفی قرار داده شده و غرضی از آن در عالم خلقت وجود داشته است. اینجاست که فکر انسان خردمند مشغول شده و می اندیشد که نهایت سیر همه این عالم کجاست؟ آیا این حرکت و جوش و خروش عمومی بی هدف است؟ یا اینکه همه این حرکت ها به سوی هدف و غایتی در تکاپوست؟ گویی ناموس عالم طبیعت اقتضا دارد، تکوین این عالمی که ما ببینیم، این عالم با زبان وجودی خودش داره برای ما پیام میفرسته که چی؟ که عالمی در ورای این عالم باشد که این حرکت‌ها موجودات را بدان سو رهنمون شده و در آنجا همه چیز به نهایت و غایت خود رسیده و آرام بگیرد. از سوی دیگر می‌دانیم که آفرینش انسان و جهان کار خداست و خدا منزه از این کار بیهود، منزه از این است که کار بیهود و بی هدف انجام دهد و همیشه بیافریند و روزی دهد و بمیراند و باز بیافریند و روزی دهد و بمیراند و همچنین درست کند و به هم زند، بی این که از این آفرینش هدف ثابتی را بخواهد و غرض پابرجایی را تعقیب کند. پس بناچار برای آفرینش جهان و انسان هدف و غرض ثابتی در کار است و البته سود و فایده آن به خدای بی نیاز بر نخواهد گشت و هر چه باشد به سوی آفریده ها عادت خواهد شد. پس باید گفت که جهان و انسان به سوی یک آفرینش ثابت و وجود کاملتری متوجهند که از آن وجود کاملتر دیگر حرکت ندارد و فنا و زوال نپذیرد و آن هدف سیر عمومی خلقت و غایت و مقصد همه حرکت هاست. موجودات این عالم همه در حرکت و تکاپو به سوی عالم آخرتند و رسیدن به آن عالم نهایت تکامل آنهاست و لذا قرآن کریم گاه سیر موجودات به سوی آخرت را به مراحل رشد دانه گیاه تا تبدیل شدن به گیاه کامل و گاه به مراحل تحول نطفه تا تولد فرزند تشبیه می فرماید. انسان را دعوت می کند که با تأمل در آنها پی به تحقق آخرت ببرد. این تشبیه چی رو می خواد بگه؟ تشبیه رشد یک دونه با خلقت انسان، با مسئله معاد. قرآن کریم در سوره مبارکه حج خداوند می فرماید یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض حامده فانزا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذلک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فل قبور. این مردم اگر درباره بعث و برانگیخته شدن در آخرت در شکی تردید دارید، پس اینو بدونید که ما شما رو از خاک آفریدیم، خلقناکم من تراب، سپس از نطفه، مراحل انسان، خاک، نطفه، علقه، مزقه، بعد از اون دارای خلقت کامل یا ناقص شدید. این مثاله برای چیه؟ برای اینی که بخواین شما تأمل کنین، از اون ور نگاه میکنین زمین خشکیده است، بعد آب نازل میشه بر اون، علیه الماء اهتزت، این آب میاد و جاری میشه بر این زمین، این زمین رو به جنبش در میاره، باعث میشه که این ماء یحتوی زمین، این دانه ها رشد کنن به کمال برسن. شما هم یک کمالی دارین، یک استقراری دارین. استقرارتون کجاست؟ ثباتتون کجاست؟ در این عالم ماده که عالمی است که دائما حرکته، پس ثبات و استقرار رو باید در یک عالم دیگری پیدا کنید. چهارمین دلیل که برای اثبات معاد در این درس مطرح شده اینه که آخرت مطلوب فطری بشر. این چه معنایی داره؟ یه نها کنین، ما میبینیم متناسب با هر نیازی که داریم درون وجودمون یک قابلیتی وجود داره، هر طلبی از اون ور در وجودمون هست یک قابلیتی داریم که اون طلب رو برآورده کنه، اون نیاز ما در این عالم پاسخ داده میشه. خداوند حکیمتر از اونه که نیازی در وجود ما قرار بدهد اما اون نیاز رو برطرف نکنه. این مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم میگه ما در وجودمون یک نیازهایی داریم که اون نیازها در این عالم برآورده نمیشه. ما عشق به بقا داریم، عشق به لذت مطلق داریم، نیاز به لذت مطلق داریم، نیاز به بقا داریم، زوال ناپذیر میخوایم باشیم. این احساسات درون ما هست، این نیازها درون نفس ما قرار گرفته. کی قرار داده اینا رو؟ خدا. خب خدا اگر این نیاز رو قرار داده، یا ناتوان است از اینکه پاسخ بده اون نیاز رو، یا علیاذ بالله یک مرضی داره که این نیاز رو قرار داده پاسخش رو قرار نداده. پس اون خدایی که نیاز رو درون ما قرار داده پاسخش هم قرار داده و پاسخ اون نیاز در عالم ماده میسر نیست. من میل به بقا دارم تو این عالم ماده، کسی باقی نمیمونه. این عالم ماده عالم فناست، عالم هلاکته. ما میبینیم به چشم خودمون که همه این موجودات فانی میشن. پس این بقا، این نیاز به بقا کجا قرار پاسخ داده بشه؟ در مرتبه‌ای در عالم غیر عالم ماده. خلاصه استدلال. فرق این مطلب با مطلب قبلی چیه؟ کتاب اینطوری مطرح کرده. در برهان حرکت، یعنی برهان قبلی، اون مطلب قبلی که خوندیم، با تفکر در حرکت عمومی عالم، معاد و سیر تکاملی برای همه موجودات اثبات می شود. میبینیم ناموس عالم طبیعت به تعبیر کتاب اقتضا این رو داره که این روش متوقف نشه تا به نهایت کمال برسه. در برهان فطرت که این برهانی بود که اخیراً خوندیم، اخیراً مطرح شد، با تفکر در قوا و تمایلات بشر فقط به اثبات معاد انسان میپردازیم. تو اولی عالم رو نظر میکنیم، به معاد عالم پی میبریم. دومی به خودمون نظر میکنیم، معاد خودمون رو اثبات میکنیم. در هر دو برهان گاه با تفکر در نظام عالم و سیر طبیعیان حدس میزنیم که باید جهانی ماورای این عالم باشد و گاه از وجود خداوند و حکمت اون نیز کمک میگیریم و استدلال را تقویت مینماییم. در آیات قرآن انسانها دعوت به این شدند که با تفکر در حکمت خداوند پی به این ببرند که نه خلقت خودشان و نه خلقت عالم هیچ یک بازی و لعب و لهف نبوده و غرضی حکیمانه را به دنبال داشته و انسانها به سوی پروردگار باز می‌گردند. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید شما بیهوده آفریده شدین؟ این نیازهای درونش وجود شما بیهوده است؟ دیگه بازگشت سمت ما ندارین؟ همچین گمان باطلی در ذهن شما بوده؟ و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. این آسمان، این زمین، موجودات درونه ما باطل خلق نشدن. کیا اینطور فکر میکنن؟ ذالک ظن الذین کفروا، کسانی که اعتقاد به خدا و حکمت اون ندارن اینطور فکر میکنن. فویل للذین کفروا من النار، وای به حال اینها، به خاطر این عقیده باطلشون قراره که در چه عذابی قرار بگیرن. این عقیده چه آتش بزرگی رو در نظام عالم خلقت روشن و بلند میکنه. پنجمین دلیل ما برای اثبات معاد اینه که آخرت مظهر عدل الهیه. خدا عادله. بحث عدل الهی رو باز شاید در دو سه یا شاید چهار جلسه وایستادیم سرش و نکات عدل الهی رو در کتاب خداشناسی مطرح کردیم. خداوند عادله. این مقدمه اول که از کتاب خداشناسی وام میگیریم. بحث بعدی چیه؟ میبینیم خدای عادل یعنی چی کار قراره بکنه؟ یعنی عادلانه با ما رفتار کنه، یعنی حق ما رو، اون حقی که خودش برای ما اعتبار کرده رو به ما بده. از اون ور میبینیم که تو این عالم انسانهای ظالم وجود دارن، انسانهایی که شرارت کردن، انسانهایی که بدی کردن، انسانهایی که تا آخر عمر مال مردم رو خوردند، خون مردم رو ریختن. تعبیر قرآن اینه. فرزندان رو میکشتن، زنان رو به کنیزی میگرفتن برای منفعت خودشون، برای حس ریاست و قدرت خودشون. خب اگر قرار باشه من که آدم، مثلا فرزند آدم خوبیم، با اون آدم ایکس که همه عمر به جنایت و فساد پرداخته یک پایان داشته باشم، عدل خدا چی میشه؟ آیا عدل خدا اقتضاش اینه که من با اون یک پایان داشته باشم؟ یک انتها داشته باشم؟ طبیعتاً نه. عدالت الهی اقتضای این رو داره که انسان‌ها سرنوشت یکسانی نداشته باشن. خانه آخر اونها خاک و تجزیه شدن توسط این جانوران نباشه. عدالت الهی اقتضا می‌کنند که پایان من و او متفاوت باشه. اگر انسان با مردن و خاک شدن تمام می شد، یعنی پایان ها همه یکسان بود. اما خدا عادل است و با وام گرفتن عدالت الهی که در خداشناسی به اثبات رسوندیم و مطرح کردیم، جایی برای صحبت کردن از پایان مشترک و یکسان و مساوی برای همه انسان‌ها، چه فاسد و چه فاجر و چه مؤمن و متقی، نمی‌مونه. تو کتاب می‌خونیم خداوند متعال در این عالم برای هر موجودی مسیری را قرار داده و هر کدام سیر خاص خود را دارند. از گندم همواره گندم می‌روید و از جو همواره جو، و هیچگاه در نظام عالم خلقت جای این دو با هم عوض نمی شود. از سوی دیگر اعمال انسانها در این عالم تأثیری مستقیم بر ساختن آنها داشته و افکار و اعمال آهسته آهسته نفس انسان را شکل داده و هر کسی را به خلق و خو و رنگ و بوی در می آورد. انسانهای گناهکار که عمری را در مسیر مبارزه با حق و وجدان خود گذرانده اند شکل و حالتی می گیرند و انسانهای نیکوکار نیز در این مسیر خلق و خلق خاص خود را خواهند یافت. آیا ممکن است وقتی که انسانها از این دنیا می روند و بناس هر کدام در عوالم بعدی سیر خاص خود را ادامه دهند، همه اینها از یک عاقبت و نتیجه بهره‌مند شوند؟ مسلماً چنین چیزی ممکن نیست و باید زندگانی اخروی هر یک از این دو متناسب با حقیقت نفس و جان او باشد، حقیقتی که با اعمالش در دنیا برای خود ساخته است. آری، آخرت یکی از مظاهر عدل الهی است و در آنجا خوبان و بدان هر کدام به جزای مناسب خود خواهند رسید. خداوند بر زبان انبیاء الهی انسانها را وعده داده است که جزای اعمال خود را خواهند دید و عدل او اقتضا دارد که عهدی را که بر گردن خود نهاده وفا نماید، و اگر عالم آخرت نبود عدل الهی در این عرصه به ظهور نمی رسید و خلف وعده اتفاق می افتاد، با اینکه خداوند از ظلم و خلف وعده مبرا است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرون.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.